وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عنایت بفرمایید. هدیه به پیشگاه ملکوتی صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات محمدی اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
ان شاء الله که قلوب ما از انوار منور سید الشهدا و اعضای او و انوار ملکوتی و معنوی حضرت ابوالفضل العباس بهره‌ای ببرد امشب صلوات دوم جلیتر ختم بفهمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات سوم رو جلیتر ختم بفهمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم و ازا جای کلزین یومنون به آیات نافقل سلامون علیکم السلام علیکم به جوام السلام. شب نهم ماه محرم و ده رو به اتمام، فرصت اندک و حرفهایی که قابل بیان کردنه خیلی بیشتر از این زمان کوتاه. منتها من جدای از تسلیت که خب این ایام همه به هم گفتیم، دستور دین بود که به هم تسلیت بگیم، اما پشت این تسلیت ما به هم به این جهت یک فرامتنی وجود دارد که ما چون فرزندان سید الشهدا هستیم و این داغ بر پدر معنویت و عبودیت یعنی ابا عبدالله نه عبدالله، و ما هم خب در زیارت عاشورا میخوانیم که در این داغی که بر ما وارد شده، چون انا و علی ابوا هذه الامه، اینا پدرای ما هست، ما در عزای پدرامون عزاداری میکنیم. سرجم در جنگ جهانی اول و دوم قریب 100 میلیون نفر کشته شدند. صحنه های اگر مطالعه بفرمایید در این دو جنگ وجود داره که انسان از شنیدنش کامش تلخ میشه. مثلا سرمایی بیش از اندازه باعث شد که برخی از لشکر روس وقتی میدیدن که یک نفر از همرزمانشون بیمار و علیل شده از سرما، برای اینکه دستاشون رو گرم کنن، داریم در تاریخ که شکم دوستشون رو میبریدن، دستاشون رو میکردن تو این شکم تا گرم بشه. چرا این واقعه نماند و ما با فاصله قریب 100 سال این جمعی که الان هستن و جمع خانوما و دیگران که میرسن، اگر آمار بگیریم با فاصله 100 سال که رسانه هم بود، اما اسم 5 نفر از این 100 میلیون رو بلد نیستیم. اما چه شد که بعد از 1400 سال که کربلا رو دفن خواستن بکنن، امسال در 100 شهر 1000 شهر یادواره و حمایش شیرخوارگان میگیرن. چقدر فرق این جریان هست. این که دست بکنی تو شکم رفیقت که دستت گرم بشه، یا اینی که به آب زلال بخوری و برسی اما به لب نزنی. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. خوش به حال اون کسی که اگر از خدا 30 سال عمر گرفته، 40 سال عمر گرفته، تو این 40 سال امام حسین رو شناخته باشه. بهترین راه شناختش هم خب صحابی او هستن. ما این یکی دو شبی که الله چند کلامی قراره با هم حرف بزنیم، هر کسی که میخواسته خب اومده، اون چند شب ما هم هرچی از دستمون بر اومده سعی کردیم که عرضه کنیم. قرار ما این بود که ما در پایان محرم جزء اصحاب عام سید الشهدا بشیم. آیا این راه بازه؟ آری. کدی که به ما میده حضرت حسین از بعد و یعنی در طلیعه قیامه که میفرماید مثلی لا یبایع مثله. این کربلا رو به جریان انداخت. کربلا مال سال 61 نیست. آن کسی که به کربلا نگاه میکند و گریه میکند در 61 میبیند. آن کسی که میخواهد حسینی رفتار کند مثلی است. مثلی یا یه نسبت داره، یعنی مثل امام حسین، نه عین امام حسین. مثلی یعنی کل یومن
عاشورا.
این کسی که اینطور رفتار میکنه که مثلی است و هر روز رو عاشورا میبینه، او عرفانش کربلایی. مقامی بالاتر از منایی نیست. برای رسیدن به منایی باید مثلی شد. راهی غیر از این نیست. برای رسیدن به مقام منایی باید مثلی شد و برای مثلی شدن باید منا شد و برای منا شدن باید معنا. این منوط به اینه که ما هر روز رو عاشورایی ببینیم، یعنی خودمان را در صحنه حق و باطل، موضع خودمان را مشخص کنیم. کاملا درسنامه عرفان عاشورا یعنی زیارت عاشورا همینو داره به ما میگه. اگر ما امر به معروف نهی از منکر کردیم طبق اون درسنامه‌ای که خواندیم، ما مثلی هستیم. اگر عامل به معروف اولا بودیم، دوم آمر به معروف، ما مثلی. سید الشهدا فرمود فانی راحل مصبحا ان شاء الله. من صبح را میافتم. از اون روزی که راه افتاده هنوز تو حرکت. آقا مگه کاروان امام حسین که یک فرهنگه از حرکت می ایستد؟ این که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، آیا یک چیزی که خودش زنده نباشد می تواند زنده کند؟ پشت این کلمه کوتاه بلند حرف هاست، یعنی خدا عاشورا زنده و پویاست که می تواند زنده کند. خودش جوهره. بنده تمام تلاشم تو این چند شب اینه که ما یک پوشه باز کنیم برای مثلی شدن توی زندگیمون. ببینید ما طرفدار محرم نیستیم، ما طرفدار امام حسینیم و امام حسین در محرم خلاصه نمیشه، ایزن در عاشورا، هاکذا در کربلا. امام حسین یک فرهنگی دارد، یک سری کلماتی دارد، اقوالی دارد، افعالی دارد، احوالی دارد. این باید توی زندگی جاری بشه. جاری که شد می شود کل یومن، کل ارزن، کل شهرن. خب ما آمدیم در محرم، سینه هم زدیم، روزه هم خواندیم، کارم از این بالاتر شاید نباشه. اما مقطعی است یا فاستقم کما امرت؟ فردای محرم و سفر چه؟ ماه بعدش چه؟ پوشه باز کردن فرق داره با یه برهه سینه زدن، با یه برهه مشکی پوشیدن، با یه اینا خیلی خوبه. ادامه بحث شب هفتم رو گمان میکنم باید ادامه بدیم اون بحث رو. حالا لطف بفرمایید صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
یکی از دروسی که در جریان کربلای سید و شهدا شاخصه و ما باید پاس کنیم تو این دانشکده کربلا، تو بینش امام حسین علیه السلام و صحابی او که متربیان ممتاز این دانشکده هستند، چه در بعد نظری و چه در بعد عملی، اینه که ما این فی عین رو چنان بزرگ نپنداریم. خب شما درس خواندید، فی عین رو میشناسید. تمام مشکلاتی که کربلا آفرید، تمام مشکلاتی که کربلا آفرید از جناح یزید و یزیدیان این بود که فی عین بولد شده بود. به تعبیر شما، شما فکر میکنید که عمر سعد به غیر از وعده گرگان تا ری به این جنایت دست زد؟ گمان شما این نیست که ابن زیاد به جهت این که هم ولایت بصره و هم ولایت کوفه رو پیدا کنه، یعنی هم بصره رو داشته باشه به واسطه برادرش و هم کوفه رو داشته باشه جایگزین پدرش، به چنین جنایتی دست زد؟ خب این اگر فکر میکرد که بالاخره این فیعین تمام خواهد شد، کوتاهه. به تعبیر آیه وحید میفهمودن نهایت عمر ماها یک قرنه. الان ما به خودمون نگاه کنیم میبینیم عمر مفیدمون گذشته. حالا برا نسبت شماها و بزرگترهای جلسه، ای که 50 رفت و در خوابی. شیخ رجب‌علی وقتی در مکاشفه محضر رسول خدا رسید، بارها گفتم، شاید 1000 بار گفتم، پیغمبر به او فرمود که چرا دیر اومدی رجب‌علی؟ و بعد از او سوال کردن چند سالت بود؟ گفت 24 سالم. خب ما تو دفاع مقدس دیدیم که اگر آدم پیرو به یک ولی باشه و با دین آشنا باشه و در صحنه واقع بشه، 14 ساله ها چه حرفایی زدن. این متن این وصیت نامه شهدا، اینا از چجوری اینجوری شد؟ و الان اون وقت 23 ساله های ما الان چی میگن؟ چقدر تفاوته؟ ما به نقل از امیرالمومنین علیه السلام عرض کردیم که ایشون فرمود بی بصیرتی و عدم تشخیص و گرفتار شدن در گرداب هلاکت بار که شاخصه هاش و شاخه هاش توی جریان زیارت عاشورا رؤیت میشه، به جهت دنیا زدگی است. این از آموزه های عرفانی کربلاست. برادران، بزرگواران، خواهران، چون شما اهل فضلید، من توضیح زیاد نمیدم در موردش، ولی حالا میگذاریم و روش اشاره هم میکنیم. ببینید، ما امام حسین رو میگیم امام مهاجران، میگیم پیشوای آمران به معروف، میگیم سید احرار، خدای بصیرت. خب اینا رو توضیح دادیم، در موردش حرف زدیم. صبح عاشورا مخاطبه خاص داره. چی میفرمایند؟ حالا صبح عاشوراست دیگه، شما نگاه کنید به گفته ما، مثلا به نظر ما اگر باشه، باید بگیم الان مثلا لشکر رو بچینن، بفرمایید که ببینن چه کار باید بکنن از جهت نظامی یا مثلا به جهت مناظره ها و مباحثه ها و مجادله ها و مذاکره ها. ایشون صحبت از بیوفایی دنیا میکنه. این خطبه سیدالشهدا در موسوعة است. قرارمون بر این بود که از متون سیدالشهدا حرف بزنیم. الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فنا و زوال. هم میکنم خدایی رو که دنیا رو محل نابودی قرار داد، فناست. متصرفتن به اهلها حالا بعد حال. این کلن همینه، سیستم دنیاست. فالمغرور من قرته، کسی که دنیا دارالغروره، بهش دارالقراره، قرار حرکت نیست، قرار میگیری، اینجا دارالغروره. دارالغرور، غرور یعنی فریب. دنیا محلیست که آدمو فریب میده. فریب که میده انقدر فی عین بزرگ میشه، ما از من عین و الی عین فارغ میشیم، اصلا فکر بهش نمی کنیم. بعد این انقدر برامون بزرگ میشه، هر کاری تونستیم میکنیم که کردن و میکنن و خواهند کرد. مکتب امام حسین علیه السلام یه پیغامی داره تا روز قیامت. اون پیغامو بشنوید. پیغام این است که شما یا با من میایید عاشورا، کربلا، یا با من نمیایید. اگه با من آمدید شهیدید، اگه نیامدید میمیرید. اینو بدانید که اگر با من نیامدید، عبارت سید الشهدا به برادرشه. میفرماید من تخلف عنی، هر کی از من تخلف کرد نیامد، لم یبلغ الفتح، او به پیروزی نمیرسه. شما که دانش آموخته مکتب امام حسینی و میخواهی اصحاب عام بشی، این برای شما یه پیغام داره که یعنی شما یا با امام حسین الان زمان نا میای یا نمیای. اگر نیامدی بدون تو پیروز نخواهی شد. الان کاری به سال 61 نداریم ما. سخن اینجاست کربلا جاری است در کل زمان. وقتی با امام حسین آمدیم میفرماید هر کی از من تخلف کرد انی لم، او پیروزی نمیرسه. الان هم همینه، چون کربلا یک جریانی برای یک روز یا ده روز یا یک زمان خاص معینی نیست، یک فرهنگ جاری است. این که میبینید سید الشهدا رو مجازن بعضیا میگن، مثلا به عنوان مثال سار الله، حالا سار هم خون هم خونخواه، چون خود خون وجه شبه رو ببینید گردش دارد. یه نفر که میته، خون که تو بدنش گردش نداره. اینکه اسلام زنده است به وجود سید الشهدا و او خون جاریه در پیکر اسلامی، چون خون گردش داره. این کربلا گردش داره در کل جریان هستی، فقط در ملک نه، در ملکوت. توی ملکوت هر کی رفتید گردش داره، کما اینکه آقا محمد قوچانی دیدید چی نوشت دیگه. نمیخوام دوچار اطناب بشیم، باید بالاخره موجز بگیم. کلام اینجاست که اگر کسی امروز هم با سید الشهدا همراه شد شد، نشد این به فتح نخواهد رسید. ما تو همین مملکت، شما فکر میکنید چند نفر با ایران رفتن روی مین؟ خب مملکت الان دست ما نبود که. شما کودتای 28 مرداد رو ندیدید؟ جانم فدای ایران کار پیش نبرد. صبح مردم میگفتن مرگ بر شاه، غروب همونها و یه عده اضافه شده بودن میگفتن جاوید شاه. اما به محض، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی، به محض ورود سید الشهدا به جریان انقلاب یا دفاع مقدس، اول یا حسین تا پیروزی یا حسین. کسی با ایران که علای عده دم میزنن که روی مین نمیره، اما با یا زهرا میره. پیروزی دفاع مقدس هم با امام حسین علیه السلام بوده. امروز هم کسی میخواد حرکت بکنه با امام حسین، فرقی نداره، فرهنگ امام حسین. حالا مباحث جنجالی مطرح نکنیم از قول علامه تهرانی این حرفا که اگر کافری هم جایی دفاع از حق کرد، او در اون لحظه داره از امام حسین پیروی میکنه. حالا وارد این بحث نخواهیم شد. حضرت میفرمایند که این دنیا نزد اینا انقدر بزرگ شده که با پول و مال و وعده زر و زور و این حرفا اینا اومدن به جنگ من. انسان کوچک همت فی عینیست. انسان بلند همت جایگاه خودشو هم قبل رو میبینه هم بعد رو میبینه. این انسان فرای زمان ایستاده، بالاتر از این چیزاست که حواس ما رو پرت کنه. خب به اونایی که نرفتن همراه او و به فتح نمیرسند، امام حسین میفرماید ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. این تعبیر دامگه رو از حافظ ببینید، یه زمانی که داره تشویقت میکنه اینجا میشه کارگاه، یه کار کن، یه زمانی میشه دامگه یعنی دارالغرور. فرق است بین دامگه برای عده‌ای و دارالغرور یا جایی برای مسجد احباء الله. یه نفر گفت ای بی وفا دنیا، امیرالمومنین فهمود چه این حرفو زدی. دنیا برای کی؟ دنیا برای اولیاء الله مسجده، مسجد احباء الله است که اون شیخ بزرگوار، اون عارفی که حالا معذوریم اسمشو نمیبریم، گفت یک روز دنیا برای من به صدها میلیارد سال آخرت میارزد، چرا که در دنیا من اختیار دارم و میتونم یه کاری بکنم، تو آخرت که ندارم. خب صاحب اینجا حمله میکنه به ما، به بینش ما، میگه از رباط تن چو بگذشتی دیگر معموره نیست، زادراهی بر نمیداری از این منزل چرا؟ دیگه اختیار از دست ما میره. خب دنیا چی آقا؟ اسمش چیه؟ دارول غرور. اگر که شما من عینو دیدی، الا عینو دیدی، فی عینم دیدی و به تعبیر سید الشهدا فلسفه‌ش هم فهمیدی، میبینی سید الشهدا میخواد مرگ و حذف کنه تو جریان عاشورا. سید الشهدا میخواد مرگ و حذف کنه از انسان. صحبت از شمشیر کشیدن نیست آقا. کربلا آمده که بگه مرگی وجود ندارد، کل نفسن یزوق الموت یا ذائقه الموت، تو مرگو میچشی نه مرگ تو رو بچشه. لذا سید الشهدا شب عاشورا فرمود یا بن الکرام فالموت قنطره، مرگ پله. خب این شد که شب عاشورا که مرگ الان اسمش میاد ما میترسیم و میلرزیم، شب عاشورا به سراغ عاشورایان اومد، اینا میخندیدن. یعنی کار فقط از سینه زدن درست نمیشه آیون. کسی که با امام حسین علیه السلامه، من حالا الان متذکر میشم چند تا نکته رو، قرآن رو ببینید برمیگردیم سر این نکته بازش میکنیم. قرآن میفرماید که و مل حیات الدنیا الا متاع ال، بله گفتیم، غرور. این چیزایی که تو دنیاست میخواد تو رو گول بزنه. خب هم گول بزنه، چجوری گول میزنه؟ گول زدنش اینجوریه، توی آیه بعد میفرماید و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، سرگرمت میکنه. تو الان میخوای بچه خودتو سرشو گرم کنی چیکار میکنی؟ یه اسباب بنیزی جلوش، سرگرم شه که از تو سوال نکنه، از تو پول نخواد، از تو چیزی نخواد. اون سرگرمی نابود کننده است برای عمر انسان، متوجه نیست. عمر صد شما فکر میکنید که نماز نمیخوند؟ نه میخوند، اتفاقا عمر صد پیش نماز بود. شما تاریخ ابن عصم رو ببینید، پیش نماز بود، خطبه میخوان، حرفهایی میزد، آیاتی رو حفظ بود، شأن نزول میدانست. منتها دنیا او رو چه کرد؟ فریب داد. انقدر این فی عین بزرگ شد برای او که فکر نمیکرد تمام بشه. مدرسه امام حسین هم نظری درس میده، هم عملی، یعنی هم راه و رفت نشون داد، هم نظری که ما تو این دامگه اسیر نشیم. عمر اسد تو گفتگوی با امام حسین چی گفت؟ نگفت من آخرتم داره نابود میشه، گفت من خونم رو خراب میکنه. ببین فی عینیه، آفهمون جاش میدن. زن و بچه دوباره فی عینیه، هرچی حرف داره میزنه مال همین چند روزه. بعد سید الشهدا به محض ورود به کربلا فرمودن الناس عبید الدنیا. این دنیا رو ببینید، سیاق داریم میگیم دیگه، ما رو سیاق بحث میکنیم. الناس عبید الدنیا، الان دنیا رو آورده دین رو میاره. ببین چقدر این مثل رشته تسبیح به هم وابسته است. اینو بهش میگن وحدت سیاق. و دین لعقون علا السنتهم یحوتونه ما درد معایشهم فعضا محسو بالبلا قلت دیانون. چرا با سید و شهده یه دین نیمدن؟ شما باورتون میشه اینا قبول داشته باشن سید و شهده حجت خدا نیست؟ بسیاری از اینها از سید و شهده چیزهایی دیدن که ما اگر بشنویم باورمون نمیشه. اما وقتی بحث بلا آمد ریزش دیگه. من الان بارها گفتم، شاید 10 بار 11 بار بشه، چند درصد گفتن جمهوری اسلامی؟ آری 98%. چند درصد رفتن جنگ؟ 2%. خب اون مابقی که جنگ نرفتن سینه میکوبن میگن خدا صدامو لعنت کنه. خب بلند میشدی میرفتی، عده و عده میرفتی، 20% میرفتید، صدام بیشتر از 1 سال به ما نمیتونست فشار بیاره. اونی که رفت که شهید شد، که وظیفهشو انجام داد و رفت. اما تویی که گفتی آری بدون بلاش پذیرفتی. دین رو هم همین شدیم. ما اغلبمون از دین استفاده میبریم، به درد دین کم میخوریم. اگرم جایی به یک نفر کمک میکنیم خیلی از ما اینه، چون حس خوبی داره، بالاخره طرف دعا میکنه ما رو، دلاراست میشه، تشکر میکنه، نامه میده، صلوات میفرسته، آدم در میاد تو. خب اینا هست دیگه. دین چی؟ میگه من برای فلان کس مجانی این کارو کردم فلان. خب دیگه ندیدیش تا آخر عمر یا اومد و دیدیش و این چقدر فرقه. تویی که مسجد میری داری از دین استفاده میبری، درسته آقا؟ ثواب داره دیگه، بالاخره بچت هم 8 چیز فرمود شامل حال تو میشه که دائم بری مسجد بیای، بالاخره یه دونش گیرت میفته. اما اون که مسجد میسازد و مسجد میره به درد مسجد میخوره. اون کسی که در محرم در جلسه شرکت میکنه او داره استفاده میبره از این جریان، اما اون کسی که اقامه عزا میکنه او داره به درد عزا میخوره. سید الشهدا میتوانست کربلا نیافریند، به عبادت شخصی بپردازد، نکرد این کار را، یک مکتب جدیدی ارائه کرد. میگه حالا شما که مخاطب منین، بسم الله، میخواین شرکت کنی یا میخواین اقامه کنید؟ خب من اگه میخواستم، من امام حسین اگه میخواستم نماز بخونم تو خیمه میخوندم تیرم نخورم. عقل معاش میگه چرا بیرون آمدی؟ بیرون که دوتا شهید دادی، برای دو رکعت نماز، تو نماز خوف دیگه، دوم محرم کجا، شب عاشورا کجا، میشه چند روز؟ به دهه میرسه. نماز نماز خوفه. دوتا شهید کی؟ سعید ابن عبدالله حنفی بدی؟ خب تو خیمه میخوندی، میفهمی تو خیمه نماز باید بخوانی. من که نمیخوام بخوانم. هیچ جای قرآن نمیگه نماز بخون، نماز اقامه کن. عزا هم همینه، یه عده شرکت میکنن محرم، اما یه عده اینو اقامه میکنن. اقامه کردنش کل سالت باید حسینی باشه، گادی پرونده باز کنی. بنده الان 130 جلسه مودت گرفتم. شما فکر میکنید تو همین شهرستان که 100,000 و اندی جمعیت داره چند تا جلسه امام زمانی وجود داره؟ از همه آقایونی که انتقاد دارن و الحمدلله اهل فضل و خواص و بزرگترا و حضرات و فلان و اینا، چند تاشون زدن؟ چند تا جلسه داریم که من بدبخ اگر تعطیل کردم مردم برن اونجا؟ خب ببینید یا صاحب از زمان کجای زندگی ماست؟ بعد میگیم ای وای کوفیا، ای وای کوفیا، چرا نرفتم با امام حسین؟ خب مگه الیوم ما با امام زمان هستیم؟ خدا رو شاهد میگیرم ما انسان داریم، صبح بلند میشه، شما باورت نشه، به من بگی شما تو مردم نیستی، گزارش ها غلط بهت میرسه، شب میشه یه صاحب از زمان نمیگه، حالا شاید باورتون نشه. خب بالاخره این که ما نماز میخونیم، قرآن میخونیم، الهی میگیم، بالاخره برای چیه؟ آدم کسی رو دوست داشته باشه، زن و بچه خودشو اسمشو نمیبره؟ بنده از جایگاه آدمی که 150 جلسه حدوداً جلسه علنی گرفتم تو این دو سال، به غیر از 400 جلسه، به غیر از جاهای دیگه کشور، دارم میبینم مردم نوعاً میان محرم و میرن. امام زمانم کار خودشو میکنه، 1400 سال فریدن وحیدا، تریدن شریدا، بیابان. طرف میگه آقا من که دارم بالاخره زندگیمو میکنم، صبحونه‌مو میخورم میرم سر کارم، میرم کارگاهم، میرم مدرسه‌مو، کارمو میکنم. حالا امام زمانم هست که دمش گرم باشه. شما نمیدانید که جمعیت شهری که موسی بن جعفر در اون زندانی بود 2 کرور گاهی جمعیت داشت به جهت ییلاق قشلاق. 50,000 نفر اگر میرسیدن و در این زندانو میشکافتن و 100 نفر کشته میشدن، آیا موسی بن جعفر 14 سال حبس بیگناه میکشه؟ بله بر عمر صد لعنت، ما قبول داریم، اما امام سجاد فهمون ما 13 تا طایفه بودیم تو مدینه، 20 نفر با پدرم نیامدن، اما سید الشهدا که برگشت همه عزاداری میکردن. بخوانید، بخوانید لوائز الاشجان رو ببینید، مکتب امام حسین علیه السلام داره به ما اینا رو درس میده که الناس عبید دنیا، مگر تخصیص بخوره. یه عده عبید دنیان، عبد دنیان، فرزند دنیان، اینا فی عینی هن. و همه مشکلات از اینجا شروع شد. نامه نوشت سید الشهدا بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی، یعنی برادرش محمد ابن حنفیه. و من قبله من بنی هاشم، از من امام حسین به ایشون و به سایر بنی هاشم. اما بعد، دو تا دیگه، فکأن الدنیا لم تکن، کنه اصلا دنیای نیست در منظر من، و که ان الاخرت لم تزل. الله اکبر. حالا ما سجعش کار نداریم، ما به ادبیاتش کار نداریم. پیام اینه، میفرماید در منظر من دنیای زیاد وجود نداره، همش آخرته، چون من از همین الان موتو قبلنتم و تو رفتم اون دنیا. انا و ساعه که هاتین، من و قیامت مثل دوتا انگشتیم. نبودم شب عاشورا که از لای دوتا انگشتم بهتون نشون نمیدادم که حاضه الجنه، من یه پامون برای دارم خبر میدم. داره میگه بابا اینقدر دل نبند به دنیا، این همه حسادت، این همه دشمنی، این همه 15 میلیون پرونده دادگستری مال چیه؟ مال الهینه؟ شماهایی که الحمدلله در مکتب امام حسین پرورش پیدا کردید، پدر مادراتون رو نگاه کنید، چقدر از قشر شما اهل طلاقن؟ الا شزا و ندر. چقدر از شما الان نفرین 100 نفر پشت سرتونه؟ خیلی کمه. ببینید محرم آمار جرم میاد پایین، ماه رمضان میاد پایین، ما اینو میفهمیم که تو این ایام برکت و انوار سید و شهدا کمک میکند. خب چرا اینو ادامه نمیدیم در زندگیمون؟ چرا بس نمیدیم؟ مشکی در آوردی سفید بپوش، اما حسینی باش. همین جلسات به ما کمک خواهد کرد، ما همین هم نمیاییم. آیا می شود که ما امام زمان رو قبول داشته باشیم؟ دوست نه، هفته یه بار یه مجلسی که ما که به خود او دستمون نرسید. حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، پسر پیغمبر، یه آدرسی چیزی که نداریم. متا تران آورن را، تو ما رو میبینیم، ما که نمیبینیم. حالا که نمیبینیمش، مجلسش رو لاغل بریم بابا، نمیدونیم چی کار کنیم. والا موندیم، طرف میاد حزب اللهی، خانواده فلان میاد میگه حاج آقا بچه‌مو ببین، بچه میاد جلو یه شعر میخونه برای آدم، آدم میمونه چی کار کنه. اسم ماشینا هم بلده، ماشینا هم میگه، اونم بلده، اینم بلده. بابا خوبه اینا، حرفی نیست. بالاخره یا ما مسلمانیم یا نیستیم. این مادر بزرگای ما، پدر بزرگای ما به ما یاد دادن آب میخوری بگو یا حسین. سید الشهدا اینو فرمود در عاشورا. آقا ببین این صوت از تصادم هوا با دندان و لب و زبان ایجاد میشه، سر بریده که صدا نداره. در گودال قتلگاه به سکینه دخترش فرمود شیعتی مهما شربتون ما از بنفس کرون، شما آب خوردی بگو یا حسین. حالا راز این میدونید چیه؟ راز این اینه که شما تو روز خیلی آب میخوری که شما زیاد امام حسین رو یاد کنی، یعنی امام حسین جریان داشته باشه تو زندگیت، نه محرم به محرم. به هر بهانه‌ای خواستن از ما چی بگیرن؟ چیزی بگیرن که بتونن دست ما رو بگیرن. یه دوستی به من میگفت شما اسرار والا ابن شهاب، والا یک شخصی الان بگیم شاید حاشیه بشه، فلانی چرا این کتابو نوشته؟ اینو میگه ایشون در اسرار وضو که میفرماید حالا چرا دست و چرا ترتیب و چرا اینا که خیلی عجیبه، به من یک بار گفتم، بار دوم میگه چرا هر چیزی که وضو رو باطل میکنه گذاشته و اسلام این رو جعل کرده که شما این کارو انجام بدی. گفتم خب تو اگر فی عینی که وضو آب میخواد یا خاک میخواد یا هر چیزی، اگر الا عینی به ملکوت نظاره میکنی، فرمود وضو نوره، یه چیزایی سر راهت گذاشته دائم وضو تو باطل بشه، دائم تو نور کسب کنی، او دنبال رسیدن تو به یه جایگاهی است. منتها پدر به پسر دارو میده تلخه نمیخوره، 1000 تا ادا اطفار باید در بیاره، آخرم نشد 1000 تا تشر باید بزنه. چه کنه؟ انا و علی ابوا هازه الام، پدر این اومد ابا عبدالله. سید الشهدا در دعایی عرضه می دارد اللهم ارزقنا الرغبت فی الاخره، خدایا رغبت آخرت رو روزی من کن، حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی به زهادت منی فی دنیای. اگر اون بشه من این دنیا رو خیلی بزرگ نمیگیرم، کار میکنم، تلاش میکنم بیشتر از کسی که دنیا محوره. ها سوال میکنه میگه که اگر ما دائم یاد مرگ کنیم افسرده نمیشیم؟ نه خیر، نه خیر. اگه پیغمبر افسرده بود شما میشیم. اگر این بزرگان دین ما مثل علامه امینی که روزی 18 ساعت به تعبیر پسرش 30 سال بدون وقفه کار کرد، با همین یاد مرگ، با همین یاد خدا و اینها، شما هم افسرده میشی. اگر علامه مجلسی صاحب 117 جلد عنوان که یه دونه عنوان 110 جلد بهاره افسرده شد، شما هم میشی. در این حال 7 دختر داشت، فاطمه بیگم مجتهد است، در این حال درس داشت، در این حال نماز جماعت داشت 3 وقت، در این حال خطبه داشت، در این حال قاضی القضات دولت صفویه بود. اگر شیخ بهایی شد که اون معماریشه و اون اشعارشه و اون تألیفاتشه و اون فقهشه و این شاگردشه، خب ما هم میشیم. نفرمود تو آخرت رو بهش گیر بده بچسب مرگ رو که افسرده بشی. میفهمه تو آخرت و مرگ رو یاد کن، تذکر یعنی یاد کن که چی؟ که این دنیا برات خیلی بزرگ نشه. گفت من اسکندر که میخوام جایی رو فتح کنم 3 روز با لباس مبدل میرم اونجا. رفتم دیدم بابا اینجا که نمیشه، نه قبرستان داره، اینایی هم که چند تا قبر داره بالای 30 سال نداره، خونه هم که در نداره. بالاخره یه پیرمردی صدا کردم، گفتم منو از این سرگردانی نجات بده، بگو. گفت چرا قبرستان نداری؟ گفت چرا ببریم قبرستان که یادم بره مادرم چی شد. قبر ما تو خونه ما، سفره میندازیم قبر رو میبینیم که یادمون نره، که یادمون نره. دنیا سرگرم میکنه آدمو که حرکت بیشتر کنیم، که خروجی بیشتر داشته باشیم، که بیشتر تلاش کنیم، نه افسرده بشیم. گفت چرا بالای 40 سال 50 سال نداری؟ گفت ما زندگی شخصو می نویسیم، نه زنده بودن شخصو. تو یه 70 ساله که 30 سالشو خواب بودی، 10 سالش هم که چیز نمی فهمیدی، شد 30 سال. حالا 30 سال بگیم مریضی نداشتی و داغ ندیدی و امثال ذلک، تو 70 ساله 30 سال حیات داشتی. ما اونو می نویسیم، شما دوست داری بنویس 100 سال. خب چرا در نداره؟ گفت خب زندگی که سر سفرت قبر باشه و حیاتو در نظر بگیری، کسی به کسی دزدی نمی کنه، برای چی در بذاریم؟ در زیارت اربعین که ای کاش شما بزرگواران تلاش کنید یه هزینه همه تون صرف کنید، توصیه می کنم عاجزانه که این ارتش میلیونی ابا عبدالله که داره اربعین میره، من افسوس میخورم و خودم هم وقت نکردم هنوز، خدا شاهده، بر این زیارت اربعین شرح مناسبی وجود ندارد. تشویق خیلی میکنیم جمعیت رو برن، امسال برید و قرض کنید برید و ویزا فلان باشو، منتها طرف نمیداند برای که و نمیداند برای چه. حیفه. ما در عبادت به همه میگیم چرا میدونی عمل نمیکنی، همیشه گلمون اینه، بزرگان هم به ما اینو میگن، اما تو عزاداری میگیم تو که عمل میکنی چرا نمیدانی، تو که داری سینه میزنی، تو که داری زحمت میکی، تو که پات تاول میزنه. لذا یه شرحی بر این اربعین بنویسید، همت کنید، دوتا روحانی، دوتا عالم، دوتا استاد دانشگاه، 4 تا آدم فریخته، هزینه کنید، امسال بیاید 100 تا 1000 تا 100 هزار تا 200 هزار تا 500 هزار تا، اینو بروشور کنید دست مردم، یه دونه پایگاه بزنید بدید مردم رو روشن کنید. چای دادن خوبه، من حرفی ندارم، مبید دادن خوبه، خیلی عالیه، منتها باید بیدار که بشیم. ما در همین زیارت نامه اربعین حضرت می فرماید وقت توازر علیه من غرد هد دنیا، بازم صحبت از غرور و دنیا، باز دنیا روبروی دین قرار میگیره، الناس عبید دنیا و دین فلان و فلان و فلان.
اگر کسی الاعین رو ببینه، خب این دنیا هم هست توش دیگه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فل. کسی که نمیگه دنیا رو حذف کن، میگه اگر تو الاعین رو ببینی و دارالقرار رو، تو دارالغرور میشه دنیا، مسجد احبا الله، دنیا تم از بقیه بهتر داری، مرگم که یاد میکنی تلاش بیشتری میکنی، ولی برای این دنیا نیستی. از ساقل تم الالعرض، چسبیده به دنیا نیستی. آقا جمعه کجایی برای امام زمان؟ میگه کجا بودم. خب یعنی چی؟ تو اگه اون برو ببینی این کارو میکنی؟ یک بار این دانشگاه علوم قرآن حدیث پردیس شهر ری خدمت آیت الله جوادی رسیده بودن، 18 سال قبل، آقا مصطفی بود، دیگران ما ها بودیم، آقای رضایی، آقای جوادی اونجا فرمودن، آقای ری شهری اومده بود با همین اصحاب اون دانشکده، من اونجا درسم خوندم مدتی، هم نجوم هم طب، ایشون میفرمود که آدم زنده مسلمون سالم دهنشو باز میکنه جلو جمع بگه من میخوام جمعه استراحت کنم. 150 جلد کتاب از آیت الله جوادی اومده بیرون، من جلد 44 تسنیم رو گرفتم، نصف قرآن تفسیر نشده هنوز. الان این کتاب ادب فنای مقربان ببین به کجا رسیده. الان این کتاب جدید آیت الله جوادی چه کرده، به چند زبان داره چاپ میشه. سلونی قبلا تفقدونی. خب اگه جمعه بخوابی، شنبه که بخوابی، پنجشنبه که بخوابی، اینطوری میشد؟ امام حسین علیه السلام که میفرماید من میخوام دنیا رو در منظر تو حذف کنم، دنیا تو آخرت کنم، اصلا میشه همچین چیزی؟ بله. فرمود یا بن الکرام فلمود قنطره. قنطره یعنی چی؟ ما تو عربی به دو تا چیز میگیم پل، یکی جسر در فصیح، یکی قنطره، میگن المجاز و قنطره تو الحقیقه، مجاز تو رو به حقیقت میرسه، پل میشه. فلمود قنطره. رسول خدا امیرالمومنین به دو نفر نه بیشتر اینا فرمودن ان الدنیا مع الاخره، تو چرا سوا میکنی، منتظری دنیا تموم شه بری آخرت؟ نه خیر، ای تو بمیری خواجه قبل از مردنت تا نباشد زحمت جان کندنت. کسی که با فرهنگ امام حسین زیست کنه، او هجرت کرده از تفکرات جاهلی، او یه آدم دیگه است، یه حیات دیگه داره. فرمود نمیرسی به ملکوت، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. مرتین یولد، دو بار مگه ما زنده میشیم؟ بله میتونی بشی، یه بار بمیری بار دوم زنده میشی تو همین دنیا، وگرنه لم آورده نمیرسی به ملکوت. خب این همه من میگم، حالا من که هیچی، اصلا من حساب نمیشم. بزرگان ما، اگر کسی راه امام حسین رفت، این من تشبه به قومن، خب نتیجه فهوه من هم، اون میشه حسینی، اون میشه مثلی، اون میشه مننا، اون میشه معنا. پس سید و شاداف همون من صبح را میفتم، فرد و صبح ما باش راه میفتیم، این کربلا جاریست در کل زمان. آقا میشه فرد و صبح با امام حسین راه افتاد؟ بله. جملات سید و شهدا برای اصحاب عام حضرت جملات حالی است، یعنی اگر رفتی حرم حضرت ابوالفضل، دیدی رو تابلو نوشته یا ساقی العطاشا کربلا، اینو حصر نکن در سال 61 که او آباور تشنگان 61 که کربلا بود، نه، یعنی ای ساقی تشنگان کربلا، من الیوم تشنه کربلا و حسینم، ساقی من کیه؟ جمله حالی است آقا، جمله ماضی نیست. عرفان سید الشهدا یعنی جاری بشه جملات سید الشهدا در دین ما، در بینش ما، در نگاه ما. کسی که مهاجرت میکنه به استقبال میره. به استقبال چی؟ ببینید ما اینجا بحث بلا رو داریم، یه ربع دیگه ما با هم دیگه حرف داریم و بشینیم روزه بخوانیم، دوستان فیض برسونن. امام حسین نمیفرماید که برید. فرق امام حسین با خیلی ها اینه، میفرماید من رفتم شما بیایید. یه عده گفتن که لبیک، رفتن شدن شاگرد خاص. فرمود منم دنیا رو همینطوری پل رد میکنم، به شما هم بگم در بینش من مرگ پله. آقا فرمود پله که این برخورده کردن با مرگ دیگه. خود امام حسین علیه السلام قا قانون بدیهی مرگ رو میداند. شما هم میدانید. کیه که نمیدانه؟ اگه نمیدونه که هم براش بگم. امام حسین میفرماید در بینش من حسین و در عرفان عاشورایی و در فلسفه کربلا و در روح حسینی ما به استقبال مرگ میریم. این معنای شهادت دیگه. شهید میگه من صبر نمیکنم مرگ بیاد به زور جونو از من بگیره، من میرم که از همین جونی که میخواد بریزه رو زمین هیچی گیرم نیاد، همینو معامله کنم با خدا. لذا جناب اندلیب از عمان اینو میاره، میگه دست بر زیر محاسن برد و گفت ای خدا دیدی خریدیمت به مفت. این زمان حال سید الشهداست. مفت یعنی چی؟ میگه جانو تو دادی به من، من که تو ندادم، همینو به تو فروختم، من شدم حسین. تو که چیزی از خودت نداشتی که، جونی که توی خدا به من دادی من به تو فروختم، تو منو کردی ابوالاحرار. خب این راه برای ما هم بازه دیگه. ما لایغاسیم، ما نمیشیم اهل بیت، اما مثلی که میشیم، که هر شب اینو دارم میگم که جا بیفته. میگه ما چطور رفتیم به استقبال مرگ که اون ممکنه بیاد به سراغ ما؟ یه قانون بدیهی است. حالا یه قانون بدیهی دیگری در دنیا وجود دارد به نام بلا. آقا بلا برای همه است؟ بله برای همه است، هر کسی به اندازه خودش. از کجا میگین؟ از قرآن میگم، از تجربه میگم، از تجربه شما میگم. کسی نیست که تا حالا بدی ندیده باشه، مرگ ندیده باشه، مریضی ندیده باشه، فقر ندیده باشه. هر کدومش ممکنه این نفر یه دونش دیده باشه، ممکنه نفر همشو. لذا قرآن میفرماید که انا خلقنا الانسان، اصلا شروع و نگاه کنید، خلق کرد انسان رو، من نطفت امشاج نبتلی. نبتلی یعنی چی؟ ابتلا، بلا. اصلا ما انسان رو خلق کردیم که این مورد ابتلا قرار بگیره. ما یه ابلا داریم یه ابتلا داریم. خدا رحمت کنه جناب خویی رو، در شرح نهج من دیدم میفرماید ابلا برای چیزایی که سخته اما پسندیده است، ابتلا برای چیزایی است که ناگواره، مثل مرگ. سختی یه زمانی شما داری میره اربعین سخته اما تحمل میکنی، اما ابتلا میاد سراغ تو مثل چک بی هوا است. یه زمانی تو یه بارو میندازن رو دوشت، این بی هوا است، اما یه زمانی بارو به دوش میگیری بلند میکنی. ما دو جور بلا داریم در یک نگاه کلان. حضرت میفرماید یه بلا که از جانب خدا میاد دلایلی دارد. یک، گناه کردی میخواد ببخش. خب تو گناه کردی، من گناه کردم، اصلا یادم هم رفته. بالاخره او که یادش نرفته، کرام الکاتبینی هست، چه کنه این وسط؟ یه بلا میاره که تو بگی یا الله. یا این بازتاب اعمال توست، بالاخره یه کارایی کردی، یه عده دارن نفرین میدن. دختر مردم مال مردمه، پدرش خونجیگر خورده اینو بزرگ کرده ولی اون نفهمه. پسر مردم مال مردمه، زن مردم مال مردمه، پول مردم مال مردمه. یکیش بازتاب اعمال، آثار گناهان ماست. لذا امیرالمومنین در کمیل به ما یاد میده اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي، آفرین بر شما. ببین نزول بلا با گناه ارتباط داره تو دعای کمیل. میگه یه سری از مشکلاتی که ما داریم الان منم دارم، این مال اعمال خود منه. یه بخشش مال چیه؟ گناه ها رو ببخشه. یه بخشیش مصلحت ماست. مصلحت یعنی چی؟ واضح بگیم. واضح یعنی اینی که ما از عبادت گاهی دوچار عجب میشیم. بله ما الحمدلله خدا رو شکر 50 نفر اومدن مجانی کارشو راه انداختیم و خدا تشکر نکرد، موضوع تو گرفتی دیگه. خب من به خدا رضا خدا کردم. خب باشه، اگر برای رضا خدا کردیم محفوظه، هیچ حرفی توش نیست. منتها سخن من، ثقل کلام من اینجاست. ما گاهی با همون عبادت مغرور میشیم، عجب میاره برامون. عجب شما نگاه کنید کتاب عدت و دایی جناب بفرمایید که ابن فهد هلی رو، احمد ابن محمد ابن فلان و فلان و فلان، صاحب ایشون کراماته، یه بابش برای عجب چقدر حدیث، عجب 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 تو عبادت عجب، اما تو بلا چی؟ تو بلا عجب نمیاد سراغ آدم. من این که با عبادت دچار عجب میشم، بلا برام میاره. اگه کسی مؤمن بود بر طریقه مستقیمیه ی حقه حقیقی حرکت کرد، او باید بدونه که امام صادق فهمود اگر مؤمن میدانست که خدا داره چه با او میکنه، آرزو میکرد با قیچی ریز ریز بشه. خب اینو شب عاشورا فهمیدن یه عده‌ای که میخندیدن دیگه، وگرنه شب عاشورا جای شوخیه. ببین به کجا رسیده بودن اینا. خود امام حسین مثل بقیه معصومین و امام مورد ابتلا قرار گرفت، اما خب ایشون یک گناهکار نبود، باستاب اعمال زشت نداشت و از اینی که هست دچار عجب نشده بود و بالاتر از این نمیتونست بره با بلا. پس چرا بلا سراغ امام حسین علیه السلام میاد؟ اینجاست که اگر بفهمیم خونگریه میکنیم. ببینید بزرگوارا، من شرح رو براتون بگم. ما بلا که میاد یا مال گناهمونه یا مصلحتمونه یا میخواد رشد بده یا میخواد عجبمون رو پاک کنه. خب سید الشهدا که مبتلا به اینها نیست، چرا بلا باش میاد؟ اونم چه بلایی؟ بالاترین مصیبت بر امام حسین نازل شد. شما شبا چی میخونید تو این زیارت عاشورا؟ دقت میکنید یا نه؟ این درسنامه است. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت حافل. شما تو تاریخ اسلام ببینید چه جنگایی چه بلایایی هست، این اعظمه. خب و فی جمیع سماوات اهل سماوات ول عرض. یک، بلا منطبق با ظرفیت وجودیست. آن کسی که ما رو ساخت ظرفیت ما را میداند، لا یکلف الله نفسا رو میداند، او به اندازه ظرفیت وجودی به ما بلا میدهد. آقایون دانشجوی کربلا، اینجا یه نکته ای اثبات شد. یعنی چی؟ وقتی بالاترین بلا برای حسین ابن علی می آید، یعنی خدا می داند او بالاترین ظرفیت عالم را دارد. نکته اول. در خونه کی اومدید امشب؟ دوما، در هر بلا رشده، رشد حتمی ها، اما منطبق با میزان بلا. خوب دقت کنید، در هر بلا رشده اما منطبق با میزان بلا. خب این که اعظم بلاهاست بر سید الشهدا نازل شد، پس اعظم رشد ها هم باید بیاره. خب سید الشهدا که دیگه معصوم در نهایت درجه است، چجوری رشد کنه؟ عجب، یه نکته یه واقعا عرض میکنم بهتون. ببینید هر بلایی برای شخصی که پره، یعنی معصومه، میگه نتوان کرد ظرف پر را پر. پرتر بکنی چی میشه؟ سرریز میکنه. خب بعد از هر بلایی یک رحمتی نازل میشه. مثلا بلای حضرت یوسف. چند سال زندانی بود؟ تو چاه انداختنش یا نه؟ به عنوان برده فروختن یا نه؟ گناهی داشت؟ معصوم نبود؟ بود. اما بعد از این که تحمل کرد، چون رشد که نمیخواست بکنه، بالاخره این پیغمبر خداست، از اون طرف گناهی نداره، از اون طرف همه چیو گفتیم، اینجا سرریز میکنه، سرریز میکنه، میبینید مردم مصر رو از قحطی نجات میده. یک، مردم مصر و پادشاه مصر رو موحد میکنه. دو، خب این بلا آمد سرریز کرد، ریخ رو مردم مصر، اونا سیراب شدن. اما انقدر بلای یوسف سخت بود، 14 سال یا بعدش که موحد شدن، حدود 100 سال رو در بر گرفت تا پادشاه بعدی که دوباره بحث کفر رو پیش کشید. یعنی بلای حضرت یوسف یه 100 سالی مردم رو بهشتی کرد. این بلای عاشورا چی بود؟ که نه مسلمون، که سرریزش نه 50 سال، نه 100 سال، نه 200 سال، نه 300 سال، نه 500 سال، جیلن بعد جیل، نسل بعد از نسل رو سعادتمند و بهشتی کرد، هنوزم ادامه داره. اینجا باید بفهمیم تو در روز عاشورا چه کشیدی؟ امام باقر معصومه. بعضیا تازه میان شماها رو شاد حالتون رو نفهمن. بابا اینا 150 جلسه هفته به هفته اومدن گفتن یا صاحب از زمان، این اشک و ناله ها رو او بهشون داده. تعجب نکنید. امام باقر فرمود مصیبتی که بر پدرم در روز عاشورا نازل شد اگر بین مردم عالم پخش میشد بسیار میمردم. یه نکته بگم چون باید جمع کنم بحثمو. من با یه بنده خدای دوست بودم. ببینید بلا به سراغ آدم یه زمانی میاد، تو یا شکر میکنی یا کفر میکنی. انشالله که شکر میکنی. شکرم بکنی تو پیرو به مکتب کربلا نیستی، اصحاب عام نیستی، بهت بر نخور این حرفو میزنم، چون صبر کردی بلا آمده. ببین عزیزم یه بار دیگه تکرار میکنم، ببین یه مثال بزنم. ببینید منو، من یه دوست صمیمی داشتم، پدرش سرطان گرفت و در بستر احتضار افتاد. نیمه شب بود، صدا کرد این رو، گفت فلانی این دوید و رفت. گفت بله بابا. این صداش خیلی کم و ضعیف در می اومد. گفت بابا من میدونم میمیرم، شما این کلام رو ببین، من واقعا یه مدتی سردرگم بودم. گفت فلانی من میدونم میمیرم، میدونم کارم تمومه، الان میدونی من این سرگردانیم برای چیه، این چه حالتی هم. گفت نه. گفت من الان مترسدم ببینم اسرائیل از چه طریقی بر من وارد میشه. ببین ما نمیدونیم چون تجربهشو نداریم دیگه. ببین چه حرفی زد این آدم. این سال درس میخون قوم، زمانی که جوان بود انسان پرهیزگاری، من 10 سال با اینها ارتباط داشتم. میگو من منتظرم ببینم اسرائیل از چه طریقی میخواد بیاد سراغ من. تو اگر یه نفر یه بلایی اومد سرت گفتی خدا رو شکر تو مسلمان مؤمنی، اما اصحاب عاشورا رفتن به دنبال بلا و نستدن بیاد بگه خدا رو شکر. این قوانین هستیه. خب قوانین هستی میگه این دنیا تو رو آفریده امتحان میکنه. امتحان هم این نیست فقط که تو تصادف بکنی، نه نه. ببین امتحان های دنیا از صبحی که ما بلند میشیم شروع میشه، نذار تلمبار بشه. همین نماز سر ظهر و نماز صبح و نماز بعد از ظهر و مال مردم و ارباب رجوع و کار مرد، اینا همه امتحانه دیگه. یکی میره به دنبال اینها از صبحش که بلند میشه تا شب، میبینی 20 تا کار مفید انجام داده. اما یکی میبینی نه، اصلا کاری نداره. یک انسانی که روش زندگی او فرقی با غیر اسلامی ندارد. شما در قرآن بخوانید ولنبلونکم بشیء من الخوف، امتحانا رو ببینید متفاوت هم است، والجوع گرسنگی فقر، و نقص من الاموال ورشکستگی مالتو میخورن، والانفس میمیرن افراد کس و کار اقربا، و ثمرات باغدار طرف یه سال فلان نمیده، زنبوردار طرف یه سال. در نهایت میفرماید یه چند تا مثال زدم، و بشر صابرین. وقتی شد بشر صابرین، صبر مصادیقی دارد، پس بلا مصادیقی دارد. صبر در اطاعت، صبر در طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. سید و شهدا همه اینا رو کربلا پیاده کرده. منتها نکته که من میخوام بهش بگم و جمع کنم اینه، ببینید قرآن وقتی شما قرآن بخونید همه مشکلات حل میشه. قرآن میفرماید علم نشرح لک صدرک و وضعنا، بگید هر کی بلده بگه قرآن دیگه، بعدش الذین آفری و رفعنا فإن مع العسر، ما اینایی که توضیح دادیم ان مع العسر یسرا نبود، گفتیم بعد از جریان یوسف و بعد از جریان کربلا، این میشه ان بعد العسر یسرا ها. این ان مع العسر یسرا چیه؟ دو تا آیه پشت سر هم، یکی فإن مع العسر یسرا، بعد بلا فاصله میفرماید ان مع العسر. این مع است نه بعده، شما دقت بکنید، میگه هر چه ایمان مؤمن قوی تر بشود بلای او سنگین تره. یعنی چی؟ یعنی یه نفر که خیلی با ایمانه از صبح تا شب کامش تلخ بلاست؟ نه عزیزم، میدونی چی میخواد بگه؟ میفرماید تو ورزشکاری، روز اول میری باشگاه، یه وزنه میذارن رو دوش 10 کیلو، میگه آی برش دار، میکنم 5 کیلو. همین آدم رو سر سال میبینی 100 کیلو گذاشته رو دوشش، میگه اضافه کن. چی اضافه شده؟ قدرت بدنی. به چه جهت؟ به جهت استقبال او به ورزش، رفتن تو دل ورزش، تحمل سختی، از کم رسیده به زیاد. فشار 100 کیلو روی او کمتر از فشار 10 کیلوست. ان مع العسر یسرا، یعنی شما تو دل بلا که بری بلا تو رو قوی میکنه، کم کم هر چی بلای سنگی میاد تو میخندی. خب همین شد که شب عاشورا میخندیدن دیگه بالاتر از بلای عاشورا دارن میرن تنشون رو مشک بزنن، حبیب ابن مظاهر میزنه به بریر، بریر با لبخند برمیگرده میگه پش چه میکنی؟ یکی گفت بریر امشب شب شوخیه، گفت امشب شب شوخیه. گفت چرا؟ گفت همه منو میشناسن، برید بپرسید، من تو جوونیم هم خنده و شوخی نداشتم با مردم و در کوچه و بازار، اما من 70 سال دعا کردم این بشه، خب حالا شده دیگه. الان شما هر شب داری میگین ای خدا ما رو کربلا بمیرم، ای خدا ما رو کربلایی بمیرم، اگه مستجاب کرد چی؟ یه هر که در این بعض مقربتر از جام بلا بیشترش میدن، خب بدهند، چون او مقربتره نزدیکتره به خداست، چون نزدیکتره راحتتر تحمل میکنه، حتی از کسی که ناخون پاشو از ته گرفته یه بلای سنگین راحت تر میکشه. اما مزد در قبال چیه؟ مزد در قبال بلاست، نه در قبال تحمل تو. بلای عظیم میده، تو عظیمی، فشار کم میکشی، ولی مزد در قبال اون بلای عظیمه. عضله تو داره 100 کیلو رو تحمل میکنه، کمتر از 20 کیلوی فلان و فلان، اما داره اون 100 کیلو رو عضله تو کار میکنه. آقایون نرید بعد از محرم جایی دیگه در خونه موسی، واسید بچسبید، یه پوشه باز کنید از صبح. هر کسی، من یه گروهی تشکیل دادم، کسانی که دارای تخصصن، تخصصاتونو بیارین در راه امام زمان، هر تخصصی که بلدید، هر جایی که هستید، تو مطبت هستی، تو کارگاه دستی، تو کارخونه دستی، تو اداره دستی، یه پوشه باز کن برای امام زمان. همونجا تو کار خودت، ما هم راهکارشو میدیم، تو هم بلدی، کار کن. اون که رفت پشت سر بگو آقا یه نور ازش بگی مال اون روزتو. و کلام آخر، لذا میفرماید وقتی که خدا تو رو دوست داشت، ان الله اذا احب عبدا قدته بالبلا، تو رو غرق در بلا میکنه، ولی تو انقدر قوی شدی اینا رو میخندی. ما مسافرت رفتیم، خیلی تو راه مشکلاتی پیش اومد، رسیدیم به مقصد، حالا فکر بفرمایید فلان جا، تلفن هایی که زنگ میخورد، خب پیام های متفاوتی به خانواده ابلاغ میشد. یکی میگفتش که
آره ما تو راه که می اومدیم ماشین که پنچر شد و باتری خراب شد و اصلا یه اوضاعی هوا سرد بود و فلان، این آروم آروم بزنش میگفت.
یکی از بچه‌ها دیگه تلفنی زنگ می‌خورد واسه خانوش، گفت چه خبر؟ میگفت عالی، گفتیم و خندیدیم و پنچری گرفتیم و باتری عوض کردیم و فلان.
ببین یک اتفاقه، اما یکی همینو به بازی گرفت، به شوخی گرفت، یکی همینو کرد یک فاجعه، به کس دیگر هم انتقال داد. او که پیرو مکتب امام حسین نیست، محمد ابن بشر حضرمی واسطاده، پسرش از راه رسید گفت بابا، گفت بله،
گفت داداشمونو تو ری گروگان گرفتن. گفت گرفتن که گرفتن دیگه. آقا سید الشهدا برگشت نگاه کرد گفت فلانی میری آزادش کنی؟ گفت شما رو ول کنم برم پسرم آزاد کنم؟ شما تو بلایی، من برم پسرم از اوناست؟ گفت پس یه کاری کن، یه خورده از این لباسا بده ببرن بده آزاد کنم، فهمون لباسا رو زن و بچه تو میخوان یا اون میخواد؟
آیون بزرگوارا، سروران من، شبی که بزرگترین بلای جهان نازل شد، لهم دویون کدوی نه، صدای ناله، مناجات، زمزمه از خیمه سید الشهدا می آمد. آقا سید خوش آمدید، خوش آمدید آقا.
خب بحثم تمام، گرچه تمام نیست ولی خب تمام. نکته بعدی رو فردا شب میگم. امشب در خونه چه کسی آمدیم؟ بخشی از روزه رو بخونم. امام صادق مداح او شد، کان امن العباس ابن نافذ البصیره. آیون خانوما بشنوید، نافذ البصیره، صلب الایمان، جاهد مع ابی عبدالله الحسین و مذا شهیدا. بعد حضرت به این نکته امشب ما اشاره میکنه، و ابلا بلا ان حسنا، بلا، عباس به سراغ بلا رفت، نه اینکه بلا سراغش بیاد، به سراغ بلا رفت، و حسناش زیباست از قول معصوم. چه برخوردی عباس کرده که معصوم میفهمید او با بلا برخورد حسن کرد؟ در مورد حضرت ابوالفضل می نویسن که ایشون در نخلستان صداش می آمد، چون کسی که از گزارشگران ما در نخلستان نبود او رو ببینه. صدا یه موقع رسید این، والله قسم میخوره، این قطعتمو یمینی، صحبت از دینه، اینی اوهامی ابداً ان دینی، ببرین دستمو، من از حمایت دین دست بر نمیداره. این فرازو بشنوید، اقاتل اليوم بقلب مهند عذب عن سبت نبی احمد. با اطمینان و بصیرت و یقین من جنگ میکنم با شما، چرا که از فرزند پیغمبر میخوام دفاع کنم، حجت خداست. الله اکبر به این یه بیتی که حضرت بدون دست سرود، بدون دست سرود، چی فرموده؟ انی انا العباس زد تودد، تودد یعنی مودد، از ود میاد، منم عباس که اهل مودتم، یعنی یه طرف عقل و بصیرت دارم، یه طرف عاطفه شدید و عشق دارم. نجل علی طاهر المؤید، پسر رشید علیم که خدا تاییدش کرد. دستو که زد به آب، هازل حسینو وارد المنونی و تشربین بارد المعینی. این امام حسینه که درگیر مشکلات شده، من آب سرد بخورم؟ حیات ما هازا فعال و دینی، تو دین من یعنی تو مرام من، یعنی همون دینی که انا علا دین و علی، همون دینی که فرمود دینی علا دین و حسین و علی، تو این مرام نامه من اینطور نیست که کسی تشنه باشه من آب بخورم. حیات ما هازا فعال و دینی. آیون چیزی بگم که تا آخر جلسه او عقبیا خدایی نکرده زبانم لال کسی ساکت باشه، خدایی نکرده. حالا ما که تو این جلسه الحمدلله نداریم، تماشاچی نداریم. گفت آقا کنار گودال چه میکردن؟ گفت تماشا میکردن. ما همه ناله میزنیم از داغ سید و شهدا و امشب هم عاشوراست برای ما، منتها سخنم اینجاست. وقتی کنار بدن عباس رفت، این روزه عالم سوزه، فرمود الان این کسر زهری. آسگه طلبه بزرگوار، سایر طلبه ها، دانشجوها، قاعدتاً باید میفرمود انفسمه، باید میفرمود کمرم شکست. عرب میگه فسمه یعنی شکست، اما چرا این کسره؟ فرق انفسمه یعنی شکستن با انکسره اینه، انکسره یعنی کمرم خورد شد.